خب در فصل سوم همراهی با مهمان برنامه در بخش چهره هفته، یک بار دیگه با جناب احسان رحیم‌زاده و سرکار خانم سحر عصر آزاد همراه خواهیم شد. فصل سوم و پایانی این گفتگو.
خب به نقطه خیلی خوبی رسیدیم راجع به فیلمام. دو تا فیلم هست که هم من دیدم و هم شما دیدید. یکی صحنه زنی، یکی شهر بانو. میجر رو ندیدید شما؟
نه.
میجر تا هم آقای فرخ نجات بهترین بازیگر رو نقش یک هم
گرفتن. بله جایزه
گرفتن. آره دیشب به صورت حضوری هم جایزه شون رو تقدیم کردن.
درسته.
به نظر من این هم شهر بانو و هم صحنه زنی، حالا صحنه زنی جایزه بهترین کارگردانی رو هم گرفت.
بله.
هر دو از این جهت که به حوزه های جدید و جسورانه وارد شدن، این نقطه مثبتش هست، ولی در پرداخت حالا یه مقداری من نمیپسندم پرداختش رو. اول از صحنه زنی اگر موافقی شروع کنیم.
بله.
برای شنوندگانی که فیلم رو ندیدن خواهیم توضیح ها عرض بکنم که فیلم راجع به افراد و باندی هست که صحنه ساختگی تصادف ایجاد میکنن تا بتونن از بیمه خسارت بگیرن. در واقع یه نوع کلاهبرداری است. قبلا در فیلم تراژدی این سوژه رو دیدیم، اون تا اونجا به صورت فردی بود، اینجا به صورت باندی و گروهی. من خودم خیلی کوتاه بگم این که بله. به نظر من نقش خانم مهتاب کرامتی در نقش مددکار یه مقداری لطمه میزنه به فیلم، نه که بازی ایشون کلا، شخصیت ایشون در فیلم نامه، و این که در اون سه نفری که تو مانده خلاف هستن، دو تاشون شر مطلقن، یکیشون به سمت رستگاری حرکت میکنه، که این سیاه و سفید بودن هم باز یه مقداری لطمه زده. حالا نظر شما؟
خواهش میکنم. حالا فیلم صحنه زنی و من هم توی کارنامه آقای علیرضا صمدی که خب بعد از فیلم بینامی سراغ یک موضوع اجتماعی این چنین ملتهب که تحقیق و پژوهش زیادی پشتش هست و مسئله مبتلا به جامعه ما هست، به نظرم خیلی قابل تأمله، چون در واقع ایشون حتی در واقع سبک جنس کارگردانیش و همه اینا رو خب یک تجربه جدید داره انجام میده تو دومین فیلمش، و به نظر من کار قابل قبولی انجام داده، به خصوص در مواجهه با یک سوژه اجتماعی. ببین این نکته‌ای که شما میگین، آره خب این سوژه رو شاید حالا تو فیلم تراژدی یا همینجوری باش توی صفحات روزنامه‌ها مواجه شده باشیم، اما به نظر من اون چیزی که صحنه زنی رو قابل تأمل میکنه این هستش که صرفاً در واقع اون موزل و اون مشکل رو در واقع فقط اون نقاط منفی و تیره و تارش رو نشون نمیده.
درسته.
اون خط داستانی که شما میگی، آره چه بسا پرداخت اون خط داستانی حضور مددکار اجتماعی رو شاید به این شکلی که هست منم ظرافت بیشتری شخصاً
در واقع جایگزین پلیس شده بود، چون به خاطر ممیزی نتونسته بودن پلیس بذارن، حالا اینو جایگزین کردن.
یه نکته دیگه هم که به جهت دراماتیک به نظر من حضور این خط قصه تأمین کرده و خیلی حضورش لازم بوده، به نظر من آسیب شناسیه که داره از این قضیه انجام میده. ببینید چون ما فیلم در واقع با اون کاراکتر اسد شروع میشه و ما در واقع پستی و بلندی های زندگی اینو مشکلاتش رو میبینیم، و حالا اون ترکیبی هم که به نظر من این باند سه نفره دارن تو شخصیت پردازیشون خیلی پوشش خوبی به نظر من میدن همدیگر رو، و این یه رنگین کمانی، حالا یکیشون یکم طنز داره، یکیشون شخصیتش تا یک جایی بر ما پوشیده است، و من کاراکتر مجید صالحی رو میگم، و بعد در واقع یک افشاگری در موردش میشه، و خب یک به نظرم عوض شدن جایگاه بهرام افشاری و در واقع کاراکتر مجید صالحی است که بیشتر از این نمیخوام لو بدم، انشالله اکرانش مخاطبان ببینم. آره. ولی در واقع اون خط مددکار اجتماعی به نظر من داره تلاش میکنه از درون این پلشتی و تیرگی و این خشونتی که توی مسئله مبتلا به وجود داره از بیرون بهش نگاه کنه، و همین نگاهی که آقای رحیم‌زاده به نظر من کمک کرده که اون سیاهی و خشونت فیلم تعدیل بشه. و علاوه بر این که انگشت اتهام فقط به سمت فرد و حالا اون ضعف ها و نقاط ضعف شخصیتی گرفته نشه، یکم بیایم عقب‌تر و جامعه و ریشه های ابتلا به این موزل رو بررسی کنیم، که البته تو پرداختش
حتی قبول داره ببینید ساده ترین چیزی که به ذهن فیلمنامه نویس میرسه اینه که خب یه مددکار بذاره داخل فیلمش کاره، به قول شما بله. جنبه‌های اجتماعی بخواد بررسی کنه.
همون قضیه نیروی انتظامی یا مثلا مامورم میتونست این قضیه قضیه رو تعمیم بکنه. به نظرم باید یه مقدارم برگردیم به نمونه های واقعی موجود و اینکه چطور میشه تو یک درام هم در واقع موزل رو نشون داد، هم آسیب شناسی کردش، که به نظر من تلاشش برای اینکه بتونه از اون یک بودی بودن سوژهش رو نجات بده در خور و برای من قابل تعامل بود.
خیلی خلاصه بریم سراغ شهربانو. شهربانو فکر می‌کنم از ناحیه البته سوژه خیلی بکر و جدید بود، از ناحیه اون دوتا شخصیت غایبش یه مقدار لطفه می‌خوام، هم پدر و هم رعنا بود فکر می‌کنم اسمش،
خواهر. بله
آره، کسا اونا که نبودن.
ببین شهربانو خب نسبت به پاسیو فیلم قبلی مریم بحرالعلومی به نظر من خب این قابل تحسینه، اینکه همچنان سراغ کاراکترهای زن میره ولی نه لزوما چون خودش خانومه، به نظر من داره نور رو میندازه روی بخش‌های نادیده‌ای که حضور زن، مادر یا یک دختر تو جامعه ما میتونه در واقع مسائلی که به همراه داشته باشه. اینجا به نظر من کاراکتری که خانم فرشته صدر عرفای ایفا
چقدر عالی بود، فوق‌العاده بود بازیشون.
این کاراکتر در جهت کلیشه زدایی و تقدس زدایی از کاراکتر مادر به نظرم خیلی مهمه. مادری که برای مصلحت خانواده میاد وارد حیطه‌ای میشه که مصائبی برای خودش و دیگران به بار میاره و همینجوری بخواید نگاه کنین چه بسا باید محکومش کرد، ولی خب به نظر من همین که نگاه ما اون آدم رو قضاوت نمی‌کنه و میایم به دلایلش و البته شرایط نابسامانی که ایجاد شده و حالا مادر تو اون شرایط مرخصی زندان میخواد دوباره اون خانواده از هم پاشیده رو دوره هم جمع بکنه، به نظر من این جز اون نکات قابل تعاملشه که پرداختش قطعا میتونه قوام بهتری داشته.
دنبال کردن چشمهای سرکار خانم سحر اسرارزاده و احسان رحیمزاده مثل کاتهای سینماییست، برای اینکه من میخواستم ورود کنم و بگم دیگه زمان گفتگو تمام، مدام این چشما میانه سمت راست و چپ حرکت میکرد. قطعا من هم بسیار لذت بردم، احسان میتونه شهادت بده که اولین گفتگوی بود، من فقط شنونده بودم و دیگه واردش نشدم. بی‌نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم سحرآزاد، آرزوی توفیق برای تک تک گام هاتون و البته قلمتون دارم.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما.
ممنون، متشکرم، سلامت باشید.
ممنون،
خدا نگهدارتون باشه. آنچه که در بخش چهره هفته به شما تقدیم شد نگاهی مبسوط در باره 38مین جشنواره جهانی فیلم فجر بود، رخدادی که از 5 تا 12 خرداد ماه با دبیری جناب آقای اسکرپور برگزار شد در خدمت سرکار خانم سحر اسرارزاد، منتقد مدرس سینما و مسئول کارگاه‌های تخصصی این جشنواره بودیم، که البته ایشون نقدی هم بر فیلم‌های ایرانی حاضر در بخش مسابقه سینمای سعادت، بخش رقابتی این رویداد داشت.
سر خط
در آخرین چکه برنامه یکی از اصلی ترین محورهایی که طی چند وقت اخیر از زبان کارشناسان و منتقدان و در رأس همه اونا از زبان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای درباره تحریف بخش‌هایی از جمله‌ها، فرازها و فرمایشات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه صورت گرفته، تذکاری دادن که چه در فضای رسانه‌ای و چه در شکلی خودجوش شاهد فعالیت‌هایی در این عرصه بودیم. برای آگاهی هرچه بیشتر در این حوزه و موضوع همراه هستیم با حضرت حجت الاسلام و المسلمین حسن مقدمی شهیدانی، پژوهشگر حوزه مطالعات انقلاب اسلامی و از اعضای بنیان بنیاد تاریخ پژوهی دانشنامه انقلاب. آثار بسیار متعددی رو ایشون به رشته تحریر درآوردن، مانند روزگار قائم مقامی، نگاهی نو به پیشینه و پیامدهای قائم مقامی حسین علی منتظری، انقلاب نامه، مجموعه مقالات در بازشناسی ریشه ها و رخدادهای انقلاب اسلامی، نخستین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی و بسیاری دیگر از کارهای پژوهشی که ایشون با محوریت دایره المعارف اسلامی انجام دادن. خدمت حاج آقا مقدمی شهیدانی عرض سلام و وقت بخیر دارم، خدا قوت عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان برهیخته برنامه شما و رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بی نهایت سپاسگزارم. آقا از زمان شما بشنویم، اصلا این ریشه این اتفاق از کجا شکل گرفت که ما در کنار حالا تذکاری که پژوهشگرانی مانند شما و همکارانتون دادن، در نهایت در فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری هم شنیدیم؟
عرض شود خدمت شما، پدیده تحریف در دو ساحت قابل بازکاوی و بررسی هست که در ساحت نظری و در ساحت تطبیق روی مصادیق و نمونه های تاریخی. من تلاش میکنم حالا با توجه به اقتضای وقتی که در خدمت جناب عالی و
مخاطبان
هستم، این دو بخش نکاتی رو عرض بکنم.
هم بفرمایید.
در بخش نظری تحریف چند محور مهمه. اولین محورش تاریخچه تحریف هست که ما باید ببینیم آیا بحث تحریف فقط به تاریخ انقلاب اسلامی مربوطه یا یک پدیده شوم ریشه‌دار هست. واقع مطلب این هست که تحریف رو اگر ردیابی بکنیم به صدر اسلام میرسیم و میبینیم که اون دستگاه دروغ پراکن اموی، یک چهره ای از امیرالمؤمنین علیه السلام ترسیم میکنه که با واقعیت 180 درجه متفاوت هست که نمادش در حقیقت خود معاویه هست.
بله بله.
ریشه و پیشینه تحریف رو در حقیقت ما از صدر اسلام ببینیم که داریم. بحث بعدی که تو جهت نظری مهمه، انگیزه های تحریفه. خلاصه بخوام عرض بکنم، منفعت طلبی، قدرت طلبی، دنیاگرایی در حقیقت عامل اصلی تحریف هست، وگرنه هیچ چیزی در این عالم ارزش اون رو نداره که آدم کلمه ای رو بخواد جابجا بکنه و برخلاف واقع بخواد بیان بکنه. فقط این اهل دنیا طلبی و قدرت طلبی هستن که همه ارزش ها رو و واقعیت ها رو ذبح میکنن به خاطر منافع مادی خودشون. محور بعدی ویژگی های عوامل تحریفگر هست که این هم به اجمال بخوام عرض بکنم، بزرگترین شاخصه تحریفگران اینه که خودشون یه سوابقی در جنبش ها، مبارزات، انقلاب ها باید داشته باشه.
بله، بله.
همونطور که در صدر اسلام هم شما میبینید تو جریان تحریف ما از بعضی از افراد با سابقه در تحولات صدر اسلام میبینیم، از اونجا این تحریف شروع میشه. از دیگر عواملش، حالا غیر از این سوابق که لازمه تحریفگری هست، این هست که این افراد دین به دنیا فروش هستن، نوعاً بی صداقت هستن، اهل فریبکاری هستن و با ارزش‌های انسانی حقیقتاً بسیار فاصله دارن. محور بعدی ابزارهای تحریف، که مهمترین ابزار تحریف رسانه. حالا در کنار رسانه‌ها و رسانه‌ای‌های متعهدی که از جمله جناب عالی و همکارانتون که رسانه ملی ما که حقیقتاً در دنیا بی نظیر هست، حقیقت گویی و مظلوم هم واقع میشه و تعابیری مثل رسانه ملی و اینها رو برخی به اون نسبت میدن که این خودش هم تحریف هست. واقع مطلب این هست که ابزار اصلی تحریف رسانه است و لذا این وظیفه رسانه هم هست که باید بیاد با تحریف مبارزه بکنه و ارزش کار جناب عالی رو هم نشون میده که به این موضوع وارد شدید. ما بخوایم در حقیقت دسته‌بندی بکنیم، انواع تولیدات رسانه‌ای از کتاب، سخنرانی، مقاله، از جبهه خدمت شما تا بیاد در قالب تاریخ شفاهی و مصاحبه.
درسته حاج آقا، من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم چون ما حد اکثر 1 دقیقه و 30 ثانیه تا پایان برنامه فرصت داریم و بعد ویژه برنامه‌ای که درباره حضرت امام خمینی قرار است که پخش بشه. بفهمید اولویت کارها برای جلوگیری از این تحریف چه باید باشه با محوریت همین رسانه که فرمودید. البته
ببینید عرض نظر شما کاری که تحریفگران میکنن راجع به امام، امام رو وارونه جلوه میدن، امامی که مهربان خشونت طلب جلوه میدن، مردمی ضد مردم جلوه میدن، صادریست اشرافی جلوه میدن، طرفدار حقوق زن بوده، به خاطر حضور زنان در سیاست هزینه داده. امروز ما میبینیم بعضی جریان‌های سیاسی که به دنبال استفاده ابزاری از رأی بانوان محترم ایرانی هستن میان و ژست‌های نمایشی میگیرن و امام رو مخالف حقوق زن جلوه میدن. ببینید در حقیقت راه مقابله با تحریف شناخت مناشأ و منابع و عوامل تحریف. امروز ما میبینیم که منابعی مثل خاطرات مرحوم آقای هاشمی، خاطرات مرحوم آقای منتظری، مطالبی که بعضی متولیان مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام بیان میکنند، با توجه به مقدماتی که گفتم تحریفگران نوعا خودشون یه سوابقی دارن، یه اعتباری دارن، ما میبینیم که اینها به جای اینکه بیان حقایق رو بیان بکنن یه تفسیری دقیقا مقابل اون واقعیتی که از امام تاریخ سراغ داره، اسناد سراغ داره، میان ارائه میکنن. مرحوم آقای هاشمی میاد امامی که بنیانگذار استکبار ستیزی و آمریکا ستیزی در دنیا هست، میگه که ایشون طرفدار حسب شعار مرگ بر آمریکا بود. حقیقتا جعل این سطح از تحریف ها خودش
درود بر شما. بله کاملا همین گونه هستش. من امیدوارم حاج آقا مقدمی شهیدانی ما بتونیم با افتخار به شکلی مبسوطتر اینجا در خدمتتون باشیم. عذرخواهی من رو و شرمندگیمو بپذیرید بابت ضیق وقت.
من فقط یک نکته ضمن تشکر از شما خواهشم این هست که خود این آقایینی که اسامیشون برده شد، مخصوصا مسئول مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام رو دعوت کنیم گفتگوی آزاد. مگر این آقایون همیشه توقعشون از رسانه ملی این نیست که اونها هم تریبون داشته
حتما
باشن.
این مسئله رو به تهیه‌کننده محترم برنامه من اطلاع میدم
و دفاع کنن از کارنامه خودشون. حتما نکات مثبتی در کارنامه
هست،
ولی تحریف‌های بزرگی، مخصوصا تحریف اخیری که جناب آقای حسن آقای خمینی راجع به نظر امام راجع به حقوق مردم و رأی مردم، این تحریفی که انجام دادن، بیان و واقعا در محضر کارشناسان و مردم و نخبگان پاسخگو باشن.
بی نهایت سپاسگزارم و به روی چشم. حتما آرزوی توفیق دارم. التماس دعا حاج آقا.
سلامت
یا باشی. علی خدا نگهدار شما باشه. مانا باشی.
موفق باشین یا علی باشی.
همراهان عزیز، بی نهایت سپاسگزارم از همدلیتون با تقاطع فرهنگ 13 خرداد 1400. آرزوی توفیق و سلامتی دارم برای شما. همواره دلتون شاد و لبتون خندون. مانا باشید. به مهر خدا نگهدار.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه تقاطع فرهنگ و از شما دعوت میکنم لحظاتی از پخش شبکه رادیویی گفتگو بهره‌مند بشید که ارتباطمون با جناب آقای نوری همکار گزارشگرمون برقرار هست و در حال حاضر سمینار بین المللی امام خمینی رحمت الله علیه و دنیای معاصر به مناسبت 32 سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار هست که همکارمون برای ما در این زمینه توضیحات بیشتری میدن. آقای نوری خدمت شما سلام عرض میکنم و در خدمتون هستم.
سلام عرض میکنم به شما همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، آرزوی صحت و سلامتی دارم برای شما در هر جای میهن اسلامی که هستید. خب جا داره که این روزها رو به شما تسلیت عرض بکنم، هم سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو و همچنین در آستانه شهادت جانسوز اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام جعفر صادق علیه السلام هستیم. این ایام رو به همه شما عزیزان و شنوندگان گرامی تسلیت عرض میکنم. توفیقی حاصل شد از جوار مرقد مطهر امام راحل رضوان الله تعالی علیه در خدمت شما باشم به بهانه برگزاری همایش بین المللی امام خمینی و دنیای معاصر که با حضور جمع بسیاری از اندیشمندان، صاحب نظران و اساتید حوزه و دانشگاه و مهمانانی از مذاهب و قومیت‌های مختلف این مراسم در این مکان نورانی در حال برگزاری هستش و میخوام توضیحات بیشتر رو در این باره تقدیم شما بکنم در گفتگو با جناب محمودی کیا، دبیر اجرایی این رویداد که فرصتی رو در اختیار ما گذاشتن. سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی ممنونم از حضورتون در این گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان رادیوی گفتگو، در خدمت شما هست.
خب بفرمایید، از محتوای این همایش ظاهراً جمع‌بندی مجموعه وبینارهایی هست که در روزهای گذشته برگزار شده و امروز به حمدالله با حضور جمع بسیاری از صاحب نظران و اندیشمندان در حال برگزاری هستید.
بله، یکی از اهداف برگزاری این رویداد علمی تبیین وجوه مختلف اندیشه تابناک حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، به همین منظور پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام و همچنین خبرگزاری بین المللی قرآن ایکنا در تلاشی مشترک تصمیم گرفتن تا برگی از صفحات زرین کتاب اندیشه حضرت امام رو ورق بزنن. از این رو از ابتدای هفته جاری 8 نشست علمی با حضور اساتید و پژوهشگران اندیشه سیاسی در از طریق وبینار برگزار شد. همچنین امروز در واقع ساعت 14:00 تا 15:30 یک وبینار گفتگوهای بین المللی با حضور اندیشمندانی از کشورهای انگلستان، لبنان، عراق و مالزی رو برگزار کردیم و در حال حاضر هم با حضور جمع کثیری از اندیشمندان و چهره های ماندگار فرهنگی، سیاسی، علمی کشور و همچنین جمعی از رفقا و مسئولین و نمایندگان عالی رتبه کشورهای جبهه مقاومت و همچنین رهبران و پیروان ادیان ابراهیمی در حال برگزاری سمینار بین المللی امام خمینی و دنیای معاصر هستیم. تا به این لحظه از برنامه استفاده کردیم، از بیانات تولیت محترم آستان حضرت امام، حضرت استاد آیت الله حاجی حسن آقای خمینی و در حال حاضر پنل نخست برنامه با حضور آقایان دکتر مصطفی رستمی رئیس محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه ها، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر ابوالحسن نواب ریاست محترم دانشگاه ادیان و مذاهب و همچنین آقای دکتر احمد قلی زاده ریاست محترم پژوهشکده امام و انقلاب اسلامی در حال برگزاری است. پنل دوم این برنامه که در دقایق دیگر برگزار خواهد شد استفاده خواهیم کرد از سخنرانی آقای دکتر شفیق دیوف سفیر محترم جمهوری عربی سوریه در تهران، جناب آقای ناصر ابو شریف نماینده محترم جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران و همچنین استفاده خواهیم برد از سخنان حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر محترم نهضت اسلامی بحرین، جناب حجت الاسلام شیخ نعیم قاسم معاون محترم دبیر کل حزب الله لبنان و همچنین پیام تصویری جناب صلاح زواوی سفیر محترم فلسطین در تهران. پنل پایانی برنامه هم با حضور رهبران ادیان ابراهیمی و ادیان الهی هست. ما در این پیام در این پنل از سخنرانی آقای دکتر علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، جناب دکتر هخام حمامی لاله‌زار رهبر کلیمیان ایران، جناب موبد دکتر اردشیر خورشیدیان رئیس انجمن موبدان تهران، اسقف اعظم بنیامین رهبر کلیسای شرق آشوری و همچنین مهندس شابردیان نماینده محترم ارامنه تهران تهران و شمال در مجلس شورای اسلام به ایراد سخن خواهم پرداخت.
درود بر شما. خب برنامه بسیار مفصلی است که محتوای این میزگرد ها قطعا میتونه مورد استفاده شنوندگان عزیزمون قرار بگیره و خیلی ممنونم، میدونم سرتون شلوغ هستش در این برنامه، در اثنای این مراسم در خدمت شما هستیم، براتون از موفقیت میکنم و خیلی از شما سپاسگزارم. اگر نکته دیگه ای هست در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از حضور اصحاب محترم رسانه حضرت عالی و همچنین درخواست میکنم هدیه به روح بلند و ملکوتی امام راحل، یادگاران ایشون، شهدای انقلاب اسلامی، همه مردم عزیز صلواتی رو بر محمد و آل محمد هدیه بدارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسیار سپاسگزارم.
خیلی متشکرم از مبد و محبت شما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از جناب آقای نوری همکار گزارشگرمون هم سپاسگزارم. میان برنامه کتاب قانون رو هدیه حضور شما میکنیم.
132 اصل 140 اصل
130 بخونید. آه. تصویب شد. کتاب قانون
اصل 141 قانون اساسی. رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است.
قانون اساسی میثاق ملی.
خب عزیزان شنونده، اینجا تهران رادیو گفتگوست و شما در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22:10 شب مهمان این شبکه رادیویی هستید که برنامه ها تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهد شد. اگر نظری داشتید حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در میون بگذارید تا با استفاده از این نظرات انشاءالله برنامه ها تقدیم حضورتون بشه. کارکردهای مختلف مسجد، نقش و کارکرد مسجد در امر به معروف و نهی از منکر موضوع برنامه محراب روشن هست. از شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.